خير ناصر المؤمنين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. درباره نسبت بین حدیث لا ضرر و ادله احکامی که در موضوع اونها ضرر ذاتی اخذ شده است، اعم از مالی یا نفسی، بیان شد که وجوهی برای جمع بین این دو ذکر شده بود. بهترین وجه در واقع این بود که چون دلیل دلیل امتناع نیست، یعنی حدیث لا ضرر به قرینه امتنان تخصصا از مورد اون مواردی که ضرر در موضوع دلیل حکم اخذ شده باشد خارج است، تخصصا خارج است، نه از باب تخصیص که شیخ رضوان الله علیه قائل بود، نه از باب حکومت که صاحب کفایه قائل بود، بلکه از باب تخصص که طریقه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بود. پس ما نسبت به این قسم در حقیقت مشکلی نداریم، گرچه چندین جواب داده شده بود و برای حل مشکل مرحوم یزای نائینی بیانی داشتند و دیگران، اونا را عرض کردیم که ناتمام بود. و اما نسبت بین حدیث لا ضرر و ادله احکامی که موضوع اون احکام به اطلاقه یا به عمومه شامل صورت ضرر می شد، مثلا دلیلی که می گوید یجب الوضوء، دیگه درش ندارد که وضوء اگر ضرری نبود، بلکه مطلق است از این نظر وضوء خواه ضرری باشد یا غیر ضرری یجب، غسل واجب است ضرری باشد یا غیر ضرری، و هکذا سایر ادله احکام که در موضوع اونها عنوانی اخذ شده است که به اطلاقه شامل صورت ضرر نیز می شود یا به عمومه شامل صورت ضرر می شود. ما در مورد اجتماع باید چه بکنیم؟ این دیگه مشکل هست. حدیث لا ضرر می گوید فرق نمی کند وضو باشد یا غیر وضو. یجب الوضو می گوید وضو فرق ندارد، یجب خواه ضرری باشد یا غیر ضرری. در مورد وضوع ضرری هر دو دلیل اجتماع می کنند. یجب الوضو می گوید باید وضو بگیرد، لا ضرر می گوید در مورد وضوع ضرری نباید بگیرد و واجب نیست. اینجا چه باید کرد؟ در اینجا اقوال مختلف و آراء مختلف است. یک وجه فرمایشی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارند که در این قسم دلیل لا ضرر را حاکم می‌دانند بر دلیل یجب الوضوء و امثال او. خب باید مفصل بیان بشود که مراد ایشان از حکومت چیست و نحوه حکومت هم در اینجا به چه بیان هست. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بیان دیگری دارند. صاحب کفایه نیز طریقه خاصی و همچنین محقق اصفهانی رضوان الله علیه. این آراء باید یکی یکی بررسی بشود که نتیجتاً قول مختار در این میان چه قولی خواهد بود در طی مباحث آتیه انشاءالله روشن خواهد شد. خب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیانی دارن در باب تعارض و یک بیان هم با عنوان حکومت در اینجا دارند. خب فرق بین حکومت و تعارض واضح است، مکرر در اصول خوانده اید. چون در تعارض این است که دو تا دلیل هر یک دیگری را کاملا طرد می کند، ولی حکومت دلیل حاکم شارح دلیل محکوم است، طرد نیست بلکه جمع است. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیرشان این است که می‌فرمایند دلیل حاکم شارح و ناظر به دلیل محکوم است. شارح دلیل محکوم است به منزله ای و اعنی، در رسائل تصریح فرمودند که دلیل حاکم به معنای ای و اعنی است. پس اگر به این معنا شد و ناظر به دلیل محکوم شد، دیگه در مقام طرد او نیست، بلکه میخواد او رو شرح بده، میگه اینی که ما بیان کردیم مرادمان این است. دایره رو با بیان شارح توسعه میدهد یا اینکه تضییق میکند. مثلا دلیل میگوید الطواف بالبیت صلاتون، این معارض نیست با اون دلیلی که اصل وجوب صلات که مثل اقیم الصلات را آورده است، با اون معارضه ندارد، بلکه دارد شرح میدهد صلات را. این صلاتی که موضوع واقع شده است برای عقیمو و مشروط است به شروطی، این صلات دایره او توسعه پیدا می کند، فقط همون مجموع ارکان و اعمال و اذکار نیست که به عنوان صلات در شریعت بیان شده است، بلکه طواف هم در واقع صلات است. صلات یعنی مجموعه اون از کار و افعال و اعمال، و ها کذا صلات یعنی طواف. در دایره باب تضییق هم همینطور، لا شک لکثیر شک ها شارح اون ادله احکامی است که روی شک رفته است. میگه اون شکی که مثلا اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر، اون شک معناش این نیست که مطلق شک باشد، بلکه معناش این است که شک متعارف باشد. پس کثیر شک، این لا شکل کثیر شک معارض با او نیست. خب اگر این بیان باشد، در اینجا در حقیقت بحث شارحیت به میان میاد. این حکومت به این معنا باید ببینیم لا ضرر نسبت به ادله احکام اولیه آیا عنوان شارحیت را دارد یا اینکه خیر، این عنوان را ندارد. ما به ملاحظه امتنانیت در این، چون این نکته مقدمه را عرض بکنم که در مواردی که حاکم به معنای شارح باشد بحث امتنان نیست همیشه. مثلا در مورد اثبات حکم و توسعه در موضوع چه امتنانی است؟ الطواف بالبیت صلاتون، این که تکلیف شد برای مکلف، اگه طواف حکم صلات نداشته باشد قهرن شروط طواف خیلی کم می شود. این که صلات شد خب قهرن طهارت میاد، خیلی از چیزهای دیگه میاد. بحث به هر حال عدد اشواط که در کجا شک مبتل باشد و در کجا مبتل نباشد، این حرفا به اعتبار این است که صلات بالبیت صلات شد، طواف بالبیت. خب حدیث لا ضرر ظاهرش چون عرض کردیم امتنانه، میخواد رفع حکم کند نه شرح حکم ثابت. مقام شرح نیست. اگه شارح باشد در حقیقت یک دلیل ما بیشتر نداریم دیگه، امتنانیتی نیست، همون دلیل که رفته است روی عناوین اولیه همون است. نه یک ابهامی مثلا درش هست، یا نه ابهام هم ندارد، یک تضییق و توسعه‌ای درش داده شده. این وقت نمیگن دلیل حاکم به معنای شارح در مقابل دلیل محکوم جنبه امتنان دارد. دلیل شارح در حقیقت دارد موضوع دلیل محکوم را بیان میکند، توسعتن یا زیقن مبین اوست. این مبین اوه، پس ما یک دلیل بیشتر نداریم در مقام، و دلیل محکوم هم دلیل اثبات و حکم است، اگر مثلا اثبات حکم اثباتی باشد، و در اونجا اصل تکلیف ثابته و تکلیف ثابت که نمیتونیم ثبوت تکلیف رو بگیم امتناع است. پس در لازرر به اعتبار این که امتنانیت درش هست نمیشود به عنوان شارح قرار بدیم. پس اگر این شد شارح و حاکمه به معنای ای و اعنی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن، با اون ایشان نمیشود مساعدت کرد، به اعتبار این که ظاهر قضیه این است که این دارد رفع حکم میکند و اون ادله گرفته از روی عناوین اولیه اثبات حکم میکند و علی القاعده باید بینشان تعارض باشد. مثل این که مثلا میماند که یک دلیل بگوید یجب الصلاة در مجمع رو میگم ها، و دیگری بگوید لا یجب الصلاة. اینا میگیم بینشان حکومت شارحیت ابدا، اینا با هم معارضه دارن. اینجا هم همینه، نسبت به وضوع ضرری دلیل اولی که روی عنوان اولی حکم را برده است میگوید یجب الوضوء، لا ضرر میگوید لا یجب الوضوء. اینجا کجا بینشان شارح و مشروع هست؟ حاکم و محکوم به این معنا اینجا نیست، اینجا تعارض هست. یجب الوضوء میگوید باید مکلف اتیان وضوء کند، لا ضرر میگوید بایدیتی ندارد، لازم نیست که وضوء بگیرد. کجا بینشان به هر حال حکومت به معنای شارحیت است؟ پس بنابراین فرق نمی کند که نسبت بین لازرر موضوعاً با اون موضوع دلیل که رفته از حکم را برده روی عنوان اولی عموم منوج باشد یا اینکه عموم مطلق باشد. در موردی که مثال زدیم عموم منوج بود که ضرر از این نظر که خواه در وضوع باشد یا غیر وضوع تعمیم دارد، وضوع از این جهت که ضرری باشد یا غیر ضرری عمومیت دارد. در مورد وضوع ضرری دوتایی با هم جمع می شوند، یعنی هر دو میدان میان، لذا میگه معارضه است و باید ملاحظه مرجحات باب تعارض بشود. اگر مرجحی در مقام نبود تساقط می کنند، باید برگردیم به ادله احکام به اصول عملیه. پس بیان شارح حاکم به معنای شارح بین حدیث لازرر و ادله احکام اولیه که فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست مساعدت با ایشان نمی شود کرد و این بیان در اینجا جاری نیست. یک کلمه علت عدم جریان، حاکم به معنای شارحون هست و در اینجا لسان لازرر لسان شرح نیست بلکه لسان امتنان است و لذا با رفع حکم می سازد، نه با تبیین و شرح موضوع دلیلی که به هر حال عنوانی درش اخذ شده باشد. پس با شارحیت منافات دارد بلکه در اینجا با رفع حکم سازش دارد تا امتنان بر مکلف باشد. جواب بیان دوم در رابطه با نسبت بین حدیث لازرر و ادله احکام اولیه فرمایشی است که صاحب کفایه دارند. چی می‌فرمان ایشان؟ صاحب کفایه جمع را به این چنین جمع کرده است در اینجا که ادله احکامی که روی عناوین اولیه رفته اند اونها حکم اقتضایی را بیان می‌کنند، حدیث لازرر که رافع حکم است این حکم فعلی را بیان می کند و هیچگاه بین مرتبه حکم اقتضایی و حکم فعلی معارضه نیست، چون قانون تعارض این است که باید رتبتاً در یک رتبه باشند و حکم اقتضایی در مرتبه حکم فعلی نیست تا با یکدیگر معارضه داشته باشند. التفات فرمودین؟ خب پس صاحب کفایه بر اساس مبنایی که دارند در باب حکم که برای حکم مراتب اربعه قائلند که تفصیل میدیم در اینجا، بر اساس اون مبنا میگوید ادله‌ای که حکم را برده است روی عنوان اولی فقط بیان حکم اقتضایی است. دلیل لازرر بیان حکم فعلی است. هیچگاه بین حکم اقتضایی و حکم فعلی منافاتی نیست. اگر منافاتی نبود دیگه نه بیان شارحیت میاد، چون حاکم و محکوم باید در یک مرتبه باشند. اینجا نه حکومت به معنای کلام شیخ در اینجا جاری است و نه معارضه در اینجا وجود دارد. چرا؟ چون چه باب حکومت چه باب تعارض باید دوتا دلیل در عرض هم باشند، در یک مرتبه باشند، نه در دو مرتبه متفاوته. لذا صاحب کفایه می‌فرماید چون لازرر در مقام فعلیت است و احکام اولیه در مرتبه اقتضاء می باشند، لذا بینهما تعارضی نیست، معارضه‌ای بینشان نیست. حالا بیانی که صاحب کفایه دارن در بحث قطع، تعبیری که دارن این است که می‌فرمایند للحکم مراتب و اربعه، چهار مرحله برای حکم هست. البته در بحث قطع در اونجا بیان شد که این فرمایش ایشان قبول نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو مرحله برای حکم قائلند، ولی که عرض کردیم که اگر بگیم هم یک مرحله برای حکم بیشتر وجود ندارد شاید انسب باشد. توضیح هم دادیم در جای خودش دیگه، نمیخوایم برگردیم اون حرفا. اینجا اجمالاً داریم عرض میکنیم مرتبه اقتضاء اولین مرحله است که صاحب کفایه ادعا کردن. بعد از مرحله اقتضاء مرتبه شأنیت است. بعد از مرتبه شأنیت مرتبه فعلیت است. مرحله چهارم مرحله تنجز. اول اقتضاء، بعد شأنیت که اسمش میذارن فعلیت لولائیه. مرحله سوم فعلیت تامه، مرحله چهارم تنجز. وجوب وضو به عنوان مثال، این وجوب یک مرتبه اقتضائیه دارد، بعد مرحله فعلیت لولائیه دارد که تعبیر میکنه از او به شأنیت، سوم مرحله فعلیت تامه، بعدم مرحله تنجز. این چهار مرحله رو قائلن. حالا بر اساس این مبنا در مانحنفی می فرماین ما حکمی که رفته است روی عناوین اولیه، این حکم را حمل بر حکم اقتضایی می کنیم، یعنی اولین مرحله حکم حسب مبنای ایشان، و ادله لازرر را حکم حمل بر حکم فعلی میکنیم. حالا آیا فعلی مراد یعنی شأنیت که فعلیت لولائیه بود یا فعلیت تامه؟ ظاهرش این است که فعلیت تامه باشد نه به معنی شأنیت. خب اقتضایی که راجع به احکام که رفته از روی عناوین اولیه ادعا کردن، این اقتضا مراد چیست؟ تارتن مراد از اقتضا اقتضای ثبوتی است که در حکمت است، و اخرى اقتضای اثباتی که بین اصولیین مطرح است. یعنی وقتی که اصولی میگوید اقتضا، مراد اقتضای در مقام اثبات است با ملاحظه دلیل. اقتضایی که حکیم میگوید ناظر است به مقام ثبوت، کاری به مرحله علم ما و جهل ما ندارد. این تفاوت رو دقت کنید. حالا اقتضایی ثبوتی ربطی به اقتضایی اثباتی ندارد، این را هم باز خلط نکنید. مراد مرحوم آخوند اقتضایی ثبوتی گرفتند، یعنی همونی که در حکمت است، نه اقتضایی اثباتی. حالا اقتضایی ثبوتی یعنی چی؟ مقتضا به وجود مقتضی به تبع و بالعرض وجود پیدا می کند. هر مقتضایی بالقیاس الى مقتضی وجودی دارد در مقتضی، ولی به تبع وجود مقتضی، نه وجود مستقل و خاص خودش. وجود خاص خودش متوقف فقط به موجود مقتضی نیست، بلکه موقوف است به وجود شرایط و نبود موانع. اگر مقتضی بود، شرط وجودم بود، مانع نبود، اینجا صحبت میکنیم که آقا وجود خاص پیدا کرده است مقتضا. ولی به مجرد وجود مقتضی، اگر گفتید مقتضا هست، این وجود وجود خاص او نیست، وجود تبعی است، وجود بالعرض هست. خب واضح است که صفات، مثلا حالا ما اینجور مثال عرض بکنیم، مثلا صفات یک وجودی در مرحله مقتضی دارند، ولی این وجودی که در مرحله مقتضی دارند وجود خاص اونها نیست. مثلا زید که قابلیت این را دارد که متصف بشود به وصف ایمان، به وصف تقوا، به وصف مثلا حکیم یا فقیه، این قابلیت را دارد. پس فقه و حکمت و تقوا و ایمان در وجود انسان، به وجود انسان وجود پیدا می کند، ولی وجود اقتضایی دارند، نه وجود خاص خودشان. وجودی دارند به تبع وجود مقتضی، ولی صرف وجود مقتضی کفایت نمی کند برای فعلیت آنها. فعلیت آنها موقوف است به وجود شرایط و نبود موانع. پس مراد از حکم اقتضایی یعنی حکمی که به وجود مقتضی موجود شده است، این را منظور. چون عرض کردیم اقتضای ثبوتی مراد است، نه اقتضای اثباتی. این اقتضای ثبوتی عرض کردیم در مرحله چیست؟ در مرحله وجود مقتضی در وعاء تکوین، نه به وجود خاص خودشان. تر به همین بیانی که عرض شد، در وعاء تکوین یک وجود فعلی دارد اشیا که وجود خاص تعبیر می شود، که وجود خاص هر شیئی عبارت است از وجود او در عالم تکوین از نظر حکما، یعنی وجود شی در عالم خارج. هر وجودی که در خارج پیدا شد میشود وجود خاص اون شی. زید موجود به وجود خارجی تعبیر میشود که به اینکه این زید به وجود خاص خودش موجود شد. ولی زید وجودی در عالم به هر حال مثال دارد، مثال نزولی، یک وجودی در عالم عقل دارد. اینا وجود خاص زید نیست از نظر حکیم، دقت دارین؟ چون اونجا وجودشان وجود تبعی است، به تبع عالم مثال وجود دارد، به تبع عالم عقل وجود دارد، نه اینکه وجود خاص پیدا کرده باشد. خب این وجود خاص که وجود نیست، چرا؟ چون مقتضا وجودش در مقتضی وجود خاص مقتضا نیست، بلکه وجود خاص مقتضی است. اون مقتضا به وجود مقتضی بالعرض موجود شده است. پس این وجود خاص نیست. وجود خاص هم وجود فعلی می شود، به فعلیت نرسیده که وجود خاص پیدا کرده باشد. حالا سوال می کنیم، مراد از وجود حکم به وجود مقتضی، چون می فهمید حکم در احکام که رفته از روی عناوین اولیه موجودون، به وجود اقتضایی. و وجود اقتضایی هم عرض کردیم اقتضای ثبوتی، یعنی وجود المقتضا به وجود مقتضی. حالا این مقتضی در اینجا چی مراد است؟ آیا علت فاعلی مراد است یا علت غایی؟ خوب دقت کنید. اگر بگید اینجا وجود حکم به وجود مقتضی، منظور از این مقتضی علت فاعلی است، اینجا از جاهایی است که خیلی راحت اشکال بر صاحب کفایه. اگه کسی یه قدی دقت کند وارد می شود و واضح می شود نحوه ورود اشکال. شما که می فرمایین احکام در مرحله حکم اولی موجودند به وجود مقتضی، این مقتضی اقتضای ثبوتی منظور شماست، نه اقتضای اثباتی که ما مرحله علم ما باشد به حکم. خب اگر اقتضای ثبوتی است، یعنی وجود المقتضا به وجود مقتضیه، اینه دیگه. خب این مقتضی که منشأ شده است برای وجود مقتضا، مراد از مقتضی چیست؟ اگر مراد از مقتضی عبارت باشد از وجود فاعلی، این غلط است. چرا؟ چون فاعل حکم کیست؟ کی فاعل حکم؟ شارع مقدس. شارع حکم را ایجاد می کند در مرحله اعتبار و عالم تشریع. پس فاعلت فاعلی احکام شارع مقدسند. این معقول گفته بشد حکم در شارع موجود است به وجود تبعی و عرضی؟ ابدا. چرا؟ چون اون چی که منشأ می شود که شارع جعل حکم می کند، جائلیت حکم غیر از خود حکم است، مجعول عین جائل نیست، شارع جعل حکم می کند. خب علت فاعلی شارع است، پس این که نشد. باقی می ماند که ببینیم علت او چی باشد. ملاک باشد، ملاکات احکام بنابر مسلک عدلیه، اونا منشأ شدند که شارع جعل حکم کند. ملاک ملزمه جانب برحال فائده باشد، جعل وجوب می فرماید. ملاک ملزمه فساد باشد، جعل حرمت می کند. غیر ملزم و غالب صلاح باشد، جعل استحباب. برحال فساد غالب باشد، جعل کراهت. متساوی امرین باشد، جعل اباحه، یا اینکه بگیم اباحه حکم نیست، جعلی در اونجا نیست. علی حالین ملاکات علی کل تقدیرین فی ای جانبین، اینها منشأ جعلند، قبول داریم. ولی ملاکات آیا وجود پیدا می کند به مجرد جعل، یا ملاکات بعد از فعل مکلف وجود پیدا می کند؟ مصلحتی که در طهارت است، با تحصیل طهارت اون مصلحت به دست مکلف میاد، نه اینکه الان مصلحت باشد. اگه مصلحت باشد دیگه امر به تحصیل طهارت معقول نیست، چون مصلحتش وجود داره دیگه، طلب امر حاصل میشود و این معقول نیست. پس ملاکات گرچه تصورن علل غاییه این چنینن، تصوراً مقدماً، ولی خارجاً و تکویناً در مرحله اخیره تحقق پیدا می کند. بله شارع ملاک طهارت را اعتبار می فرماید، چون می بیند ملاک ملزم و در جهت مصلحت مصلحت ملزم دارد، جعل وجوب می فرماید او را برای صلات. خب وقتی جعل وجوب فرمود، کی به دست مکلف میاد این ملاک؟ موقعی که مکلف بره و سراغ عمل و اون فعل را در خارج ایجاد کند، اون موقع میگن این ملاک به دستش رسید. پس وجود المقتضا به وجود مقتضی به معنای ملاک، این معنا هم غلط است، به خاطر اینکه مقتضی که ملاک باشد در مقام اعتبار و تصور مقدم است، اما وجود او به معنای وجود خاص، وجود خاص او متأخر است از فعل مکلف. پس تا حکمی نباشد، مکلفی که در مقام طاعت است اون حکم را امتثال نمی کند، و تا امتثال نکرد ملاک حاصل نمی شود. پس تحصیلا للملاک جعل حکم می شود. پس ملاک مقتضای حکم است، اما نه به این معنا که این مقتضا وجود دارد به وجود مقتضی. ملاک و حکم است، و ملاکات و حکم علل غاییه حکمند، یعنی با توجه به اون ملاک امرون خارجیون و تکوینیون، شارع مصلحت او را که در نظر میگیر، اون مصلحت را که در نظر میگیرد، جعل وجوب میفرماید. پس علت غائیه در مرتبه حکم نیست و مرشح حکم نمی شود باشد. اون چیزی که مرشح حکم است عبارت است از اراده مولا در عالم تشریع. پس بنابراین وجود المقت حکم به وجود مقتضیه به معنای علت فاعلی معقول نبود، چون علت فاعلی حکم شارع است و او جائل حکم است، نه اینکه حکم در او موجود باشد، او اعتبار حکم می کند نه اینکه حکم در او وجود باشد. لذا به وجود شارع معقول نیست گفته بشود حکم موجود است. پس این معنا نشد. وجود المقتضا به وجود مقتضی به معنای ملاک، مقتضی را به معنای ملاک معنا بکنیم، اینم گفتیم معقول نیست، به خاطر اینکه ملاکات گرچه در مقام تصور مقدمند بر انشاء و جعل حکم، اما به حسب وجود، وجود خاص، متأخرن از حکم. و اینجا شما نمیخواید بگین در اعتبار مولا هست، نه، میخواید بگین وجود ملاک، وجود خاص ملاک عبارت از اون چی که حاصل از فعل مکلف است خارجن، و این متأخر است از فعل، که فعل متأخر است از حکم. پس ترتیب که نگاه کنید، اول انشاء حکم است، اونگاه فعل مکلف است، در مرحله سوم تحصیل ملاک است، یعنی حصول ملاک، ملاک حاصل میشد. پس بنابراین نمیشود ما هو متأخر را بگیم او در مرحله قبل از حکم است و حکم به وجود او موجود شده است. اون قبل از حکم وجودی ندارد تا به وجود او حکم موجود شود. احتمال سوم برای اقتضا. پس تا اینجا دو تا احتمال برای مقتضی ثبوتی که ذکر شد به معنای وجود مقتضی یعنی علت فاعلی غیر معقول، به معنای مقتضی به معنای ملاک ایزن غیر معقول، مقتضی به معنای قابل، نظیر اون چه که در باب ماده و صورت منطقیین میگوین که ماده قابل صورت است. اینجا هم همچنین بگیم مراد از مقتضی یعنی قابل. اگر و غایت هم به معنای قابل باشد و حکم مقبول، علت غاییه را نظیر ماده بدانیم نسبت به صورت. حالا علیت ماده برای شی به معنای قابلیت اوست و بعد شی ترقی بکند به فعلیت برسد. این حرف آیا در اینجا گفتنی هست یا خیر؟ این حرف هم در اینجا نمیشود گفت. چرا؟ برای خاطر اینکه قابلیت و ترقی اون قابل تا به مرحله فعلیت برسد، این را باید ما در جایی بگوییم که شی در وعاء حرکت باشد و در عالم حرکت واقع بشود. اینجا حالت به اصطلاح منتظری برای شی هست که می توانیم بگیم در مسیر حرکت ترقی می کند و تکامل پیدا می کند، ما هو اون چرا که او فاقد است واجد می شود، چون به اصطلاح فعلیت یعنی واجدیت اون چه که در او بالقوه بود که از حالت قوه خارج بشود و به فعلیت برسد. مثلا مثل ماده منویه برای صورت انسانی در مسیر حرکت قرار میگیرد، هی لبس فوق لبس تا برسد به مرحله صورت انسانی. این حرف هم در باب احکام گفتنش غلط است. یعنی ما بگیم علت غاییه به این معنا، به معنای قابل و به معنای ماده، به خاطر اینکه احکام اینجوری نیستن که در مسیر تکامل و به واسطه حرکت در مسیر کمال قرار بگیرن تا برسن به مرحله فعلیت. این چهار مرتبه ای هم که صاحب کفایه برای حکم بیان کرد به این معنایی که فلاسفه قائل هستن که شی از قوه به فعلیت برسد، به این معنا مراد ایشان نیست. چرا؟ چون حکم به منزله مقبول و غایت به معنای قابل نیست، پس قهرن گفتن این که الحکم موجودون به وجود شیء آخر، این حرفم به هر یک از این معانی ثلاثه باشد گفتیم مردود است. الحکم موجود باشد حکم به وجود شیء آخر، که وجود المقتضا به وجود المقتضی. چرا؟ پس بنابراین المقتضا موجودون اما نه به وجود خاص خودش، بلکه به وجود شیء آخری که عبارت باشد از مقتضی. این حرف که بگیم مراد از حکم اقتضایی یعنی الموجود به وجود شیء آخر، این حرف در اینجا در باب حکم غلط است. پس فرمایش صاحب کفایه برهانن باطل شد. پس به هیچ یک از این معانی صورت صحیحی ندارد این کلام ایشان که حکم وجود اقتضایی داشته باشد. پس اگر این شد مبنا باطل شد، پس کلام ایشان هم در جمع بین حدیث لازرر و ادله احکام اولیه که حمل ادله احکام اولیه را بر احکام اقتضاییه فرمودند و لازرر را بر حکم فعلی فرمودند، این کلام چون مبنا ان باطل هست، پس ما بنی علیه که حل معارضه بین حدیث لازرر و ادله احکام اولیه باشد ایزن باطل. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.